بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره قاعده لاحرج به آیات و مستندات اصلی این قاعده رسید. دیروز دو آیه از آیاتی که متضمن لفظ حرج هم هست، یکی آیه سوره حج که می‌فرمود جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، یا هو نمیدونم داره آیه نداره، هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یکی هم آیه دوم بود، آیه‌ای که مربوط به تیمم، که خب به طور مفصل این آیه رو هم اشاره به مباحثش کردیم، گفتیم البته بسیاری از مباحث در ذیل این دو آیه هست که اگر بخوایم متعرض این مباحث بشیم از بحث خودمون دور میافتیم. نکته مهم در رابطه با این دو آیه، قبل از این که به دعای دیگهی که چهار آیه اصلی بحث لاحرج هستن بپردازیم، نکته مهمی که در این دعای هست اینه که این کبرای کلی که یکی از یرید الله لیجعل، که آیه دقیقا چی بود؟ آیه سوره مائده، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، و یکی هم همین آیه جاهدوا فی الله حق جهاده. این دو تعبیر کلی که به کار رفته و هر دو هم کبرای کلی است، در این شبهه نداره، فرقی هم نمی کنه که ما اینها رو قضیه خارجیه بگیریم یا قضیه حقیقیه، چون اون چیزی که خداوند جعل کرده تموم شده. یه خارجیه بوده، میگه آن چیزی که به هر حال ما جعل کردیم توش حرج نیست، یعنی از ابتدا حرجی ها رو جعل نکردیم. اگرم حقیقی است، باز هم میگه به طور کلی همچین چیزی رو جعل نکردیم. از این جهت توفیری در مسئله ایجاد نمی کنه. ولی یه بحث مهم هست، اون این که این کبرا برای چیست. در این باره مرحوم آقای فاضل یه بحث نسبتاً مستوفایی داره که به این دعایه پرداخته، به خصوص در رابطه با آیه اول که آیه سوره حج باشه. ایشون یه بحث حدود 30 چند صفحه‌ای داره و به طور مفصل این آیه رو برمیگردونه به مسائل ولایت، یه بحث تفسیری خاص خودشون دارن و اثبات هم میکنن که اساساً این مخاطب این آیه ائمه هستند. علتشم همون لیکونو شهدا علی الناس، تعبیری که در آیه وجود داره این که خدا شاهد بر شماست، لیکونو شهدا علی الناس، یا پیامبر شاهد است. چی؟ لیکون الرسول شهیدن علیکم و شما و لتکون شهدا علی الناس. خب این رو با اجتباکم انتخاب کرده شما را، با این مضامین آقای فاضل برمیگردونن به یه بحث بسیار طولانی که واقعا هم از بحث لاحرج خارجه، نزدیک به 30 چند صفحه یه بحثی میکنند در رابطه با اینکه اساسا این آیه در رابطه با ائمه است. خطاب اولیه هم یا ایها الذین آمنو اساسا خطاب به ائمه است و این مربوط به همه نیست، و لذا این ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم به نوعی در رابطه با ائمه است. بعد البته آخرش میگن حالا البته اینو میشه به بقیه هم سرایت داد از باب تعمیم، از باب مواردی، یه مقداری هم اینجاشو معین نمی کنن که چگونه حالا این حکم اگر اختصاصی اونهاست یا حکم تعمیم پیدا میکنه. این در رابطه با آیه اول این نکته رو میگن، اون آخرش که دیگه حالا باید بحث به لاحرج برسه خیلی مجمل ازش عبور میکنه ایشون. اما در رابطه با آیه دوم که آیه سوره مائده باشه، خب یه بحث نسبتاً مفصلی دارن، به تحقیق خیلی خوبی تو این قضیه داره ایشون. در اینجا ایشون میگن که این کبرای کلی، این که جعل حرج نشده است، این تعلیل چیه؟ دیروزم یه اشاره بهش کردیم به مضمونی که بیان خودمون بود. ببینید آیه یک حیث اثباتی داره، یه حیث سلبی داره. حیث اثباتیش اینه که ما تیمم رو برای شما جعل کردیم، اما یه حیث سلبی هم داره و اونی که ما وضو رو از شما برداشتیم. ایشون میگه اگر این قاعده، این کبرای کلی در مقام تعلیل برای حیث سلبی باشه، هم قاعده لاحرج. یعنی اگر از ابتدا شارع فرموده که ایها الناس ما از شما وضو رو برداشتیم، غسل رو برداشتیم، چرا؟ چون نمیخوایم شما تو حرج بیفتید. اما اگر این آیه در مقام تعلیل برای حیث ایجابی باشه، چجوری میشه؟ اینجوری میشه که میگه ما برای شما جعل کردیم وضو و طهارت رو تا اینکه لیطهرکم، تا اینکه شما پاک باشید، غسل کنید، وضو کنید، حتی تیمم کنید. بعد چند یه نفر میپرسه که خب اینا سخته، میگه نه ما بر در دین برای شما امر سخت قرار ندادیم، اینا امور سختی نیست. اینم یه کبرای کلی است ولی در مقام برداشتن حکم نیست، توجیه برای گذاشتن یک سری از احکام. دیروز این مطلب رو قبل دیدن فرمایش آقای فاضل بود من به بیان دیگری گفتم، حالا ایشون چون سلب و ایجاب کرده بود معیدم بر خودمون پیدا کردیم از این جهتش تکرار کردم. یه وقتی هم به شما میگم آقا پاشید این اتاق رو تمیز کنید، شما غرغر میکنید، میگم آقا این کار سخت نیست که، خب پاشو این بر همه ملت ابراهیم هم بوده، همه بودن هم کار میکردن دیگه، این که کار مشکلی نیست که. در مقام اینم که بگم این کارهایی که من بر شما جعل کردم مشکل نیست که الکی غر میزنید. یه وقت از اول نه اینجور نمیگم، میگم پاشید اینجا رو تمیز کنید، حالا هر وقت سختت بود نکن، هر وقت اون مشکل برخوردی نه. هر دو میتونه باشه. در رابطه با آیه دوم که آیه محل بحث ماست، خب این جهت سلبی و جهت ایجابی درش خرنگ. یعنی چون آیه هم در مقام اثبات تیممه، هم در مقام برداشتن وضو و غسله. البته حالا یه سوالی هم ممکنه اینجا به ذهن برسه و اون این که آیه این گونه است که فَإِن كُنْتُمْ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحْرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْغَائِطُ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. سوالی مطرح بشه که خب کسی که آب پیدا نمی‌کنه که دیگه حکم براش نبوده که، خب نیست دیگه. یعنی این برداشتنش برداشتن تکلیمیه، غسل و وضو که نمیشه با خاک غسل کرد که. جوابی که بهش میدن میگن نه، اینم لم تجدوی اطلاقی نداره. یعنی اینکه لازم نیست خودتونو به هر زحمتی بندازید. یه روزم اینو اشاره بهش کردیم توی صحبتمون. لذا مثلا در شریعت هم معین کردن، خاطرتون هم باشه تو بحثای وضوع بحثی داشتیم، روایتش هم خوندیم که از مواردش بود، که مثلا اگر زمین سفته تا چند قدم، تا چقدر بچرخید، اگر زمین نرمه تا چقدر بگردید، اگر سنگلاخه برای پیدا کردن آب چه مقدار باید تلاش کرد، اگر نه سنگلاخ نیست چه مقدار. یعنی لم تجدوه عرفیه. رضا میتونست بگه اگر نه اینم نیست باید بگردید تا مثلا یقین پیدا کن. و اینم به این نحوه جواب میدن. به هر حال در مورد آیه دوم، ما یه حکمی رو برداشتیم که وضو و غسل باشه، یه حکمی رو گذاشتیم که تیمم باشه. سخن در اینه که این تعلیل کدوم یکیه؟ اگه تعلیل برای گذاشتن حکمه، ربطی به قاعده حرج نداره، تعلیله. ولی از اول سوال میکنه، میگه آقا این کارا سخت، میگه نه ایشم سخت نیست، ما که اصلا سختی در دین بر شما نمیاریم. نکته که اینجا وجود داره که آقای فاضل بهش اشاره نفرمودند اینه که اگه اینگونه در ذیل آیه دوم گفتید و بعدم گفتید اگر نتونیم یکی از دو احتمال رو ترجیح بدیم، آیه مجمل میشه، این آیات رو نمیشه به عنوان دلیل برای لا حرج قرار داد، اینو چرا در مورد آیه اول نمی فرمایید؟ آیه اول فقط و فقط جهت اثباتی داره. جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اونجا که اصلا حکم سلبی نداره که. اگر این کبرا میتواند یک کبرایی باشه هم برای جهت ایجابی و هم برای جهت سلبی، ولی عجل ذالک در ذیل این آیه دوم ما نمیدونیم اینو به کدوم یکی باید برگردونیم، بعد تلاش میکنیم و ایشون تلاش میکنه، حالا تلاش رو میگیم که بگه این حتما مربوط به حیثیت سلویست و در نتیجه حتما قاعده لا حرج معروف است، اما این در رابطه با آیه اول نیست. این همون نکته است که دیروز ما گفتیم که اگه نبود روایات و استناداتی که به این روایی به این آیه درش شده، یعنی اومدن از عزت سوال کردن آقا خب اینو چی میفرمایید، گفتن نه انجام نده، گفتن چرا، گفته من نهیدی قرآن گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اگه نبود که در حقیقت تفسیر ائمه است، تفسیر متبعی است، و بعدم دیروزم اشاره کردم همه تقریبا مفسرین و فقهای شیعه و سنی این رو به عنوان قاعده برای لا حرج گرفتن، نفس این فراز ذیل اون مسئله ایجابی نمیشد ازش الزاما استفاده حکم قاعده لا حرج بجن. بعد مرحوم آقای فاضل یه بحثی رو مطرح میکنن و میگن حتما این، یعنی حتما که ظاهرش در اینه که این بر میگرده به احتمال سلبی. به چه بیان؟ به این بیان که ایشون میگن از آفزیز که رساله داره که یه قسمت قبلنش هم بحث لیالی مغمرش رو ازشون میخوندی، کتابی دارن اصلا خودش قاعده داره ایشون، قاعده ثلاث رسائل که قاعده نفی حرج اولیش. ایشون میگن که به سه احتمال، ما میگیم که به سه دلیل یا استظهار میگیم احتمال این که این به حیث سلبی آیه بخوره بیشتره. اولیش این که میفرمایند این ولکن یرید لیطهرکم، این جای این گونه است دیگه، بعد از اون و ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، فی الدینم نداره، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. این ولکن یرید لیطهرکم که پیوند با آیه قبلی با همین فراز قبلی داره، ایشون میگن این در رابطه با تیممه. چرا؟ چون در این که وضو و غسل باعث طهارت میشه که کسی شبهه نداره، این باید مربوط به تیمم باشه نه مربوط به وضو و غسل. چون اتفاقا در رابطه با وضو و غسل که اول بیان میکنه همونجا آیه اشارهی به طهارت داره، میگه همون آیه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا. اون بالا امر به طهارت کرده، معقول نیست که بگه ان فطهروا ولكن يريد ليطهركم. گفته فطهروا دیگه، دوباره پایین بگه خدا اراده کرده شما طاهر باشی. لذا ظهورش برمیگرده به این که بگیم که این به فراز سلبی آیه اشاره داره، یعنی به بحث تیمم اشاره داره. دومین نقطه ظاهر دومش، یعنی استظهار دوم، این که ادامهش میگه ولی یتم نعمته. خب اتمام یعنی یه چیزی نصف کاره بوده میخواییم تمومش کنیم. نعمت در چی بوده؟ نعمت در وجود غسل و وضو بوده، حالا میخواییم با یه چیزی تمومش کنیم. اونی که تموم میشه چیه؟ در رابطه با تیمم. به نوعی اتمام برمیگرده به اینکه یه چیزی نصف کاره بوده، پس این تیکه آخرش اتمامه. سومین استظهارشون هم اینه که میگن این خب مربوط به همین فراز آخره دیگه، فقط یعنی نزدیکتره به این آخری که تیمم باشه. اون صدر آیه وضوع، ذیلش تیممه، اینم بعد از ذیل اومده، قرب باعث میشه که ما بگیم که این به همین مربوط. بله؟ نه، دومی اتمام نعمته، لفظ یتمه رو به کار میبره، میگه این اتمامه. سومی عبارت از اینه که میگه نه، چون اگه بخواد راجع به غسل و وضو باشه باید به صدر آیه بخوره، این به ذیل فقط میخوره، این به غسل به تیمم میخوره، قرب مکانی. در حالی که به نظر میرسه هر استظهار ایشون لو فرض که بپذیریم و نگیم یه استظهاراتیست که چندان هم دلیل نداره، این کامل نیست و مفید مطلب نیست. دقت کنیم، ما در اینجا سه تا حکم داریم. یه حکم ایجابی داریم در رابطه با غسل و وضو، یه حکم ایجابی داریم در رابطه با تیمم، یه حکم سلبی داریم دوباره در رابطه با تیمم. یعنی وضو و غسل سلب شدند، تیمم ثابت شده. یا به عبارت بهتر، یه حکم ایجابی راجع به غسل و وضو داریم، یه حکم سلبی راجع به غسل و وضو داریم که به حکم سوممون، یعنی حکم ایجابی در رابطه با تیمم منجر میشه. این که شما بگید غسل و وضو طهارتن، خیلی خب حکم ایجابی غسل و وضو خارج. اتمام هم در رابطه با غسل و وضو نمیتونه باشه، در رابطه با تیمم قبول. اما همه اینا مربوط میشه به این که بگیم آیا در تیمم یه حکمی ثابت شده به وسیله موضوع تیمم هم یه حکمی سلب شده. این که شما میگید لیوتم من امتهو، یعنی میخواییم اتمام بکنیم، یعنی اتمام کنیم چیکار کنیم؟ جعل طهارت کنیم. دارید من حکم ایجابیه رو بیان میکنیم، حکم سلبی رو. یا اینکه وقتی میفرمایید ولکن یورید لیوتحر، آیه رو درست بخونیم، لیوتحرکم، این که میگید میخواد تطهیرتون بکنه، این که سلبیش نیست، اتفاقا جهت ایجابیشه. دوباره بگم این مسئله توجه بکنید. آقای فاضل تصورش اینه، ما یه حکم ایجابی داریم در رابطه با وضو و غسل، یه حکم سلبی داریم که عبارت باشه از تیمم. اگر توانستیم بگیم ما یرید الله لیجعل علیکم حرج، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، اگه تونستیم بگیم این فراز مربوط به حیثیت تیمم حله. سه تا شاهدی هم که میاره ما همینه، میگه یک، غسل و وضو که خودشون تطهیر هستن، هم عرفن هم فتحرو داره، اتمام هم مربوط به تیممه، نزدیکی مکانی هم که در آیه مربوط به تیممه. پس معلوم میشه این فراز ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج مربوط به تیمم میشه، این مربوط به تیمم میشه. خب درست، قبول، اصلا مربوط به تیمم. اما خود تیمم دو حیث داره، حیث سلبی داره و حیث ایجابی. حیث سلبی تیمم یعنی اونا نه، حیث ایجابی شدی من آره. بله، ولی خب سالبه است، مراد اینه، لذا گفتم سلبی هم میگه به اونا تازه. یعنی اینکه شما اومدید گفتید اگر آیه مربوطه به تیمم باشه حل مسئله مربوط به لا حرج میشه، و برعکس از مربوط به تیمم بشه میگه مربوط به ایجابی میشه. شما میگید این لیوتمه یعنی تیمم رو بر شما تمام کرد، پس یه حکمی گذاشت، و گذاشت میشه ایست ایجابیش، پس آیه 100% در مزلوهارش خارج میشه. به این مسئله توجه بکنیم. به نظر میرسه اساسا نکته سنجی ایشون در رابطه با این که این میتونه ایست سلبی باشه ایست ایجابی باشه، اگه کبرای کلی برای سلبی باشه به درد لاحرج میخوره، اگه کبرای کلی برای ایجابی باشه به درد لاحرج نمیخوره، نکته خیلی خوبیست، خیلی استفاده قشنگیه. اما اون چیزی که ایشون میگه اینا به درد حتماً ادله‌ای بیاریم، قرائنی بیاریم، استظهاراتی بیاریم برای این که به نفع سلبیست، کتاب برعکس همش ایجابیه رو ثابت میکنه. چون اگه قرب آخرین حکم اینه که تیمم بکنید، اول نه وضوع بکنید، بعد دوم این که وضوع غسل نمیخواد، سوم این که تیمم بکنید. اگه اتمامه دارید میگید تمام کردم، یعنی چی جعل کردم بر شما؟ چی جعل کردم؟ ایجابی تیمم رو. بس باز ایجابیست. اگر اشارتون به اینه که مربوط به غسل و وضو نیست، خب مربوط به غسل و وضو نیست، اما مربوط تیممه. تیمم خودش دو حیث داره، یکی که سالب اونه، یکی این که مسئلش اثبات خودش رو میکنه. به این بیان به نظر میرسه که خب اگه این گونه باشه حرف بذار به نظر میرسه پایان حرف همونیست که دیروز گفتیم. اگر واقعا نبود یا استفاده‌ای که در روایات شده، مفسرین کردن، فقها کردن و به خصوص استشهادات و استناداتی که حالا از فردا روایات اهل بیت درش میخونیم که روایات مفصلی است، اگر نبود این استفاده ها، این که ما بگیم از اینها میتونیم یه قاعده لا حرجی با این طول و تفصیل در بیاریم از آیات، کار سختی. چرا؟ چون ممکن بود اینو کبرای یک مسئله ایجابی بگیریم. حازا اما آیه سوم، آیه سوم آیه سوره بقره است، آیه 184 و 185 سوره بقره ظاهرن. که این از 183 شروع میشه تا 185. این آیه بسیار آیه پرحرفی است، واقعا از اون آیاتی است که میشه یک مارمزون، اتفاقا چون خودش هم دیگه در رابطه با مارمزونه، در رابطه با شرط. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات، خب شما رو روزهاش معدوده. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. اگر کسی از شما مریضه یا در سفره، یه روزای دیگه ای روزه بگیره. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. بعضی هم گفتن، یعنی چیز هم داریم، قرائتی هم داریم که میگه فدیه طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هر کسی شهر رو درک کرد، حاضر بود روزه بگیره. اینم یه بحثی هست درش که حالا مگه فمن شهد منكم الشهر فليصم رو حتما باید به نوعی درش مجاز قائل بشیم، چون شهد شهر یعنی حاضر بود کل شهر را، تا آخر نشده که ما چه میدونیم شهر حاضر بودیم یا نه. از اول باید روزه بگیریم تا آخرش رو درک کنیم، به نحو شرط متأخرم که نیست حتما، یعنی بگیم وسطش هر کسی مرد اون 15 روزه معلوم بشه علکی گرفته. در نتیجه فمن شهد منکم الشهر یعنی فمن حضر جز اون من از شهر انده، اما این لحظه ای از لحظات شده هم کرد. و من کان مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر یرید الله، که این فراز مورد استفاده ماست، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العده ولتکبر الله علا ما حداکم ولعلکم تشکر. آیه نکاتی داره، از جمله بحثای مهم آیه اینه که یه فرازی در آیه وجود داره که این همه مفسرین رو به درد سر انداخته و اون یوتیغونهوه. یوتیغونهو یعنی اگه میتونید، بذار رفعم در موارد مالا یوتیغونه، یعنی که نمیتونید. و آیه دقیقا برعکس میگه، یعنی اونی که آدم تصور اولیه ما ازش هست عکسش آیه میگه. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، کسایی که میتونن فدیه بدن. یعنی روزه بگیرید، اونایی که مریضن یا در سفرن یه وقت دیگه، اونایی هم که میتونن نمیخواد بگیرن. خب این یوتیقونه هو یعنی چی؟ بعضی اومدن گفتن یوتیقونه هو سه احتمال در رابطه باش هست. یه احتمال این که بگیم این در رابطه با خود مریضه. اونایی که مریضن یا در سفرن دو حالت داره، یا نمیتونن یا میتونن. یعنی آیه اولش فقط موضوعش مریض و مسافر، کسی که در سفره یا مریضه یا نمیتونه یا میتونه. اگه نمیتونه این باید چه کار بکنه؟ عدت من ایام اخر، وقت دیگه بگیر. اما اگه میتونه، اگه میتونه مخیره بین این که فدیه بده یا این که روزه بگیر. آیه بعدش هم لذا میگه فمن تطوع خیرن فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم، اگرم این فدیه بده، اگرم میتونه بگیر. پس این یه مسئله که یوتیقونه ها اینه اگه میتونن. اما کیا؟ مسافر و مریض. مسافر و مریضی که هستن این وقت میتونن روزه بگیرن. اما حکم از صورت مسجل مزید و معین برای اونها به مخیر تبدیل شده. ادامه شدیه مریضن و بلا سردرد داره، مریض دلدرد داره، میتونه روزه بگیر. مشکل که نداره که وقتا طرف حالا باید قرص بخوره، نمیدونم نمیتونه، اما خب میتونه، مریضیه که میتونه. یا در حال اشابه روایت زیاد شده، روایتی داریم که یکی هم مواردش حبله، یعنی مثلا یک زنیست که حامله است، گفتن اونم مریضه اما خب میتونه روزه، ممکنه بتونه بگیر. احتمال دوم این که بگن اون فراز بالا میگه مریضن او علی سفرن، این حکمش همون ایام دیگه است، فرقی نمی کنه میتونه یا نمیتونه، اون باید بعده. اما آدم های سالم اول در اسلام حکمشون چی بوده؟ حکمشون این بوده که خاصی بگیر، خاصی فدیه بده. یعنی آدمی که مسافره هیچ، اون که باید بعده. اما سالم حاضر، آدم سالمی که الان هست، این در ابتدا بوده یا روزه بگیر یا پول بده. بعدن با آیه بعدی که و من شهد منکم الشهر فلیصمه، اون حکم نسخ شده. گفتن نه پول مول دیگه خبره، یعنی باید روزه بگیر. این هم یه گروهی گفت که اتفاقا قول مشهورتری هم هست در میان مفسرین اهل سنت. قول سوم اینه که یوتیقونه رو ما دقیقا عکس معنا کنیم. گفتن آقا یوتیقون فرقی بین طاقت و وسعت وجود داره. وسعت یعنی آدم راحت بتونه یک کار انجام بده، اما طاقت یعنی چیزی که شما انجام میدی ولی با سختی. لذا این که میگه یوتیقونه یعنی کسایی که با سختی انجام میدن، با مشقت انجام میدن. و لذا می فرماید و علی الذین یطیقونه، یعنی اونایی که با مشقت اینو انجام میدن. ظاهرش اینه که میتونن، طاقتشو دارن، ولی وقتی به کنهش میرید یوتیغونهو یعنی کسانی که با مشکل مواجهن در انجام دادنش. حالا ما اضافه هم بکنیم اونی که نمیتونه که طبیعتاً وقت برش نیست، لا یکلف الله نفسن الا وسعها، یا اساساً اینکه اساساً تکلیف به مالا یتاقه، به چوبی بهش بگن آه اگه نمیتونی نگیر، اون گفتن نداره، اون نمیتونه نمیگیره دیگه، که نمیتونه که معلومه نباید بگیره. اتفاقاً این که داره میگه علالذین یتیقونه او یعنی کسایی که میتونن هم بگیرن ولی سختشونه، مشکل میخورن، به سختی میخورن، با مشقت مواجه میشن. معمول مفسرین شیعه اینو گرفتن، بزرگان از مفسرین اهل سنت هم اینو ترجیح دادن، گفتن خب مخبت چی میشه، آیه خیلی روون، دوتا آیه رو هم میشه که آیه بالا میگه اگه مریضید و در سفر بعدن بگیرید، اگر سالمید و حاضر، یا مشقت دارید که نگیرید، یا مشقت ندارید بگیرید. این دقیقا مضمون آیه بعدم هست، نسخی هم در کار نیست. معید این احتمال هم اینه که اولا نسخ خلاف قاعده است، دوم منم یه نکته رو فخرازی میگه نکته خیلی خوبیه، اینکه طبق کسایی که قائل به نسخند یه چیزی تو این آیه پدید میاد که این با ادبیات و با ذوق سازگار نیست. نسخ چی بود؟ این بود، میگو اول گفتن اگه سالمی و حاضر خواستی بگیر، خواستی فدیه بده، بعد چی شد؟ نسخ شد، گفتن نه همه باید روزه بگیرید. بلا فاصله میگه یرید الله بکم الیسر، این دیگه با این نمیسازه که یوس، برعکس شده که این سختر شده، یعنی این با یرید الله بکم الیسر نسخ، اگر نسخ به سمت سختر کردن حکم باشه که پشبندش نباید به یرید الله بکم الیسر، باید یرید الله بکم الیسر، بخواهم اینجا اذیتتون بیشتر بکنیم که مثلا زودتر آدم شید اگه محال نباشه. در هر صورت اینم یه مسئله ایست در رابطه با آیه که این فمن تتوعا و این علالذین یتیقونه او محل بحثیست در آیه. اینا رو چرا داریم میگیم؟ کار داریم باشان. نکته دومی که در آیه وجود داره همین فمن تتوعا خیرن فهو خیرون له، این یعنی چی؟ چی؟ هر کسی که میتونه بیشتر نیکی کنه خب بکنه، خوبه. اینو بعضی گفتن چون قبلش داره میگه که علالذین یتیقونه او فدیتون طعام و مسکین، پشبندش میگه حالا بیشتر از یه نفرم خواستی بدی خب خیلی بهتر، یه معناش این باشه، یه معناش این باشه که بیشترم خواستی به یه مسکین بدی بده، چون یه مقدار معینی واجبه دیگه، مثلا باید اگر به یک مقدار فدیه بدی حالا بیشتر بده به یه نفر. اون تتوعه یعنی یه احتمال اولی که به دو نفر، سه نفر، پنج نفر بده، احتمال دوم این که نه شما به یک نفر بیشتر بده. یه احتمالا بعضی ها دادن که نه این تطوع خیرن فمن تطوع خیرن فهو خیرون له، این یعنی اگه نمیتونی سختته فدیه باید بدی، ولی البته اگه هم روزه بگیری هم فدیه بدی بهتر، یعنی هر دوش هم روزه رو بگیر هم فدیه رو بده. فراز بعدیشم که میفرماید و انتصومو خیرون لکم، اینم دوباره محل بحث تفسیری شده. این یه احتمال اینه که مربوط به همون یتیقونه ها باشه، یعنی و علی الذین یطیقونه فدیتون، بعد میگه البته درسته با مشقته ولی روزه بگیرید بهتره، انت صومو خیر الله، اب نداره میتونید نگیرید ولی بگیرید بهتر. یه احتمالم بگیم نه به همه، یعنی چه مریضی چه در سفری چه یطیقونه، همه با هم ما گفتیم لازم نیست بگیرید ولی اگه بگیرید بهتره، که این اگر معنا رو گرفتیم مشرعیت بر این میشه که در سفر روزه جایز، که اینو البته مفسرین شیعه برداشت نکردن ولی اهل سنت بهش فتوا میدن. یه احتمال سومی هم هست که این اساسا عطف به آیه، به اول آیه باشه، اون صدر آیه داره که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بعدم میفرماید که و ان تصوموا خیر لکم، و همون این عطف به اول آیه باشه که اساسا مربوط به این فرازها، تعلیل نسبت به این فرازها نباشه. خب این هم در رابطه با این آیه. آیه دو تا نکته داره که مربوط به بحث ما میکندش. یکی این که دوباره این که این فراز یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، در اینجا از فرازهایی است که همون سلب و ایجابی که گفتیم درش هست، چون در رابطه با مریضه. دقیقا آیه اینه و این من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم الوس. این آیا قسمت سلبیش رو داره میگه، تعلیل بر قسمت سلبیست یا تعلیل بر قسمت ایجابی؟ یعنی داره میگه جهنم نها کنید، دو جور معلان بیان میکنم، هر دو جورش ممکنه. من بهتون میگم اگه نمیتونید اب نداره، یه موقع دیگه ای میگیر تعلیل میشه. شما سوال میکنی میگی یه وقت میگی چرا الان نگیرم، میگم خدا بر تو سهل گرفته. یه وقت میگی چرا بعدن بگیرم، میگم بعدن که سخت نیست، که بعدن گرفتن که کار مشکلی نیست. اگه تعلیل در مقام ایجابیش باشه طبیعتا قاعده لاحرج ازش در نمیاد، اما اگه تعلیل سلبیش باشه اون وقت میشه اینو فراتر از سوم برد و راجع به همه جاری داد.
هم در این آیه هم در آیه قبلی حتی در صورت ایجابیش هم بالاخره اوس در میاد ازش، یعنی قاعده لاحرج استفاده میشه، اون بالاخره یک نقشی برای اوس و حرج قرار داده شده دیگه. در همین عدول من هم که گفته میشه این که سخت نیست و تو قبلی بگه مثلا تیمم سخت نیست، به همین معناست که یعنی قبلیش سخت بود که ما برش داشتیم.
نه نکنید، همون بدنی که از بیرون ساده گفتیم درسته، ولی آیا سلبیست یک یسریست که باعث ایجاب حکم شده یا یسریست که باعث سلب حکم شده؟ شما یسری که باعث سلب حکم می شود رو باید بگید. نکنید الان در نمید آقایی، یه وقت ما الان به شما میگم که من اینقدر خدا به شما علاقه داره که برای شما احکامی رو جعل کرده که همش مفید فائده به حال شماست و این احکام همش برای شما دارای فائده است، اما یه وقت میاد میگه خدا اینقدر شما رو دوست داره که اگر حکمی فائده نداشته باشه از شما برداشته. در بیان اول داره صرفا میگه هرچه برای شما جعل شده فائده داره، حالا یا فائده شما ممکنه بدونی یا ندونی، اگه سخت‌ترین کارها هم بر شما بار شد فائده داره توش، اگه گفت برو دست دزدم قصد بکن فائده داره، گفت خمستم بده فائده داره، گفت جهادم برو فائده داره. اما در دومی داره میگه اگه واقعا چیزی براتون فایده نداره خدا نذاشته. و در دومی این که این فایده داره یا فایده نداره رو در اختیار خود احاله به عرفه. اگه جایی ما دیدیم فایده نداره معلومه که از اول نداشته. اما در اولی نداره، میگه من با لحاظ این کار کردم، با لحاظ این مسئله اینها رو جعل کردم. خداوند ارسال رسول کرد چون در ارسال رسول سعادت بشر بود. همین لسان این به این معناست که دست ماست که حالا بفهمیم کجا هست کجا نیست. یعنی اگه یه جایی مثلا سعادت بشر نبود بگیم اونجا رسول نیست، میگه نه. اینجا همین بیان رو ببینید، بیان عامیانه عامیانش که الان من همون در مثالی که دیشب هم گفتم. شما یه وقت اینجا میگی آقا پاشو، این که دیگه سخت نیست که اتاق تو جارو کنی که. یعنی من اساسا سختی بر تو جعل نکردم، پاشو اتاق تو جارو کن. این اصلا شما نمیتونی بگی آقا ولی اگه اون گوشه سخت ها نمی کن. دارم فلسفه تبیین حکممو میگم، میگم این که کار مشکلی نیست که من به تو گفتم تو انجام نمیدی. اما دومیش میگم پاشو این کار انجام بده. خب البته اگه سختت انجام نده، تا سختی نکشیدی، تا به مشکل نخوردی، تا مصیبت نکشیدی انجام نده. هر دوش به این بیان کلی میشه. پاشو این کار انجام بده، من که بر تو سختی جعل نمی کنم. این نوع اول. پاشو این کار انجام بده، من که بر تو سختی جعل نمی کنم. بازم نوع دوم چم میشه. یعنی میشه بیان سلبیش. من که سختی انجام نمیدم یعنی چی؟ یعنی اگه سختت بود نکن. یا نه، داری میگی این کار انجام بده، بایدم انجام بدی، هیچ را در روی هم نداره، ولی من اساسا با فلسفه یسر احکام بر تو آوردم. این مسئله هم در اینجا میاد. یعنی با توجه به اینکه باز بعد از این حکمش که سلبی و ایجابی است، باز این احتمال ولی همین مقداره. بله، اینجوری میخواهیم بگم به هر حال من که این کارو کردم میخواستم به طور کلی به شما راحت بگیرم. اما اینجوری نیست که هر چیز از خودت باشه که انجام بدی. یعنی وقتی ایجابی است به تو واگذار نکرده مسئله رو که بخوای بیه. بله، علت و عمم و تو خصص، اما علیتش برای چیه؟ لذا اولی که وارد شدیم گفتیم قطعا علته. این هم علته، هم کبرای کلیه، هم حتی قضیه اگرم موضوعیه باشه، قضیه خارجیه باشه یا قضیه حقیقیه، فرقی هم از این حس نمی کنه. ولی علیت برای چیه؟ الان علیت برای ایجاب احکامه یا علیت برای سلب احکامه؟ خب حالا یه نوع برداشته دیگه، اونایی که بیگن هم یه برداشته دیگه. نه، اونم علت خودشو داره بیان میکنه، علتو در اختیار شما نداده. یرید الله، میگه من این گونه بر شما قرار دادم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من حرج قرار ندادم. علت خودشو داره میگه. ایجاب اثباتی است، یعنی علت احکام اثباتی است یا علت احکام سلبیه. اگه علت احکام ایجابیه باشه نمیشه ازش قاعده استیاد کرد. دیروز گفتیم ولی این تبیین بین سلب و ایجاب خودش مال آقای فاضله، ولو اینکه بیان ایشونو بعدا نپذیرفتیم در این که دیگه چرا فقط در آیه دوم به کار بردی، در سوم و اول به کار نبردی. در همون جا اون استدارتشو نپذیرفتیم، ولی تنبه به این مسئله که این دو نوع هست، این مال ایشون نکته خوبی هست. اینم نکته آیه سوم که در رابطه با این آیه سوم هم این مسئله هست، ولی باز دوباره بگم اجتیاد و استفاده‌ای که روایات ما از این آیه کردن که خواهیم دید و مفسرین و همه، جای شکی که اند باقی نمیذاره که اون احتمال اولیه ما که بگیم این فقط برای احکام ایجابی است یا اساساً در رابطه با احکام ایجابی است، این احتمال رو حداقل این که هیچ کدوم از روایات ما و اینا مؤیدش نیست. اینم تمام. آیه چهارم، آیه آخر سوره بقره است. آخرین آیه سوره بقره یک آیه است که باز در مورد این آیه یه بحثی بین بزرگان در گرفته. دویست و هشتاد و شیش بقره، از 285 شروع بکنیم آیه رو چون به هم مربوط. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. آیات بسیار بلند مرتبه است، همه آیات بلند مرتبه است، همون جاست که ادبیات ادبیات دعا میشه، ادبیات استغاثه میشه. یه دفعه دیگه هم گفتیم که برخی از کسایی که هستن میگن تو قرآن آیه های مختلف مطابق با مضمونشون ادبیاتشون تفاوت میکنه، این از اون ادبیات هاییست که یهو میره تو حیطه ادبیات عاشقانه یا ادبیات عرفانی پیدا میکنه. بعد میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خب چندین نکته در آیه است. اولش این که این لا یکلف الله نفسن الا وسعها، این از اون ظرافت های فخررازیه. میگه این معقول قول کیه؟ خدا داره میگه یا این ادامه این معقول انبیاء و رسول قبلیه؟ چون قبلش هم هست که و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا. این ادامه مقوله قول، چون هم قبلش مقوله قول انبیاء هم بعدش، این هم لعل مقوله قول همونه باشه. یعنی این که دقیقا همونا دارن میگن خدایا ما شنیدیم، اطاعت کردیم، غفرانت رو بر ما بفرست. این فراز غفرانک بر فراز قشنگیه، هیچ قبل و بعدش نداره، همین غفرانک. یعنی تعبیر خیلی شاعرانه خیلی لطیفی داره در اینجا، غفرانک ربنا و الیک المصیر. بعد این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها ممکنه ادامهش باشه، همونا دارن میگن که خدایا ما چیزی از تو ندیدیم جز این که در توانمون باشه، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بعد ربنا لا تؤاخذنا دوباره برمیگرده به ادبیات کی؟ ادبیات خود انبیا. خب این نکته اول. با هرون اوزا من احتمال میاد آقای فاضل یه قاعده اینجا آورده، من ندیدم بقیه موارد رو، نرفتم هم تتبع کنم امروز ببینم آیا مال خودشونه یا از کسی گرفتند، ولی اگر استیادم کردند بشه استفاده کرد، قاعده قشنگیه. ایشون میگه هر جا در قرآن دعایی رو انبیا کردند و بعد خدا ساکت بوده پشتبندش، نگفته آره نگفته نه، این دعا مستجابه، تبدیل به حکم شده. حالا اینو چرا ایشون اینجا میگه؟ برای اینکه ایشون به مرحوم نراقی و مرحوم آقای بجنوردی حمله میکنه، به این بیان میگه اینها به اشتباه صدر آیه رو به عنوان دلیل برای قاعده لا حرج گرفتن. یعنی این که لا یکلف الله نفسن الا وسعها، در حالی که ذیل آیه دلیل لا حرجه، اونم دعاییه که میگه لا تحمل لنا ما لا طاقت لنا یا ربنا لا تحمل علینا اسرن. این قسمتش عمده بحثه، میگه اونی که دلیل لا حرجه لا تحمل علینا اسرنه، بلا صدر دلالت بلا حرج نداره، به طور مفصل هم وارد میشه. خب ایشون البته اون نقطه فخرازی رو نداره که این لای کلف الله نفسن میتونه معقول قول انبیا باشه، ولی اینو داره که میگه اگر مواردی رو انبیا گفتن، دعا کردن و این دعا در پشتبندش نگفته نمیشه، گفت ارنی پشتبندش خدا بده لن ترانی، اون معلومه نمیشه. اما اگه جای دعا کردن گفتش که و من ذریتی، پشتبندش گفت لاین علا عهد ظالمی، اون معلومه جواب بده خدا بلا فاصله. اگه جای دعا کردن جواب داده نشد، اون دعا مستجابه. اینو میگم من نایدم، البته تطبعی هم نکردم ببینم کسی دیگه هم گفته یا نگفته، اصلا مال خودشونه از کسی گرفته. اینجا تعبیرش اینه که جای دیگه مثلا گفتیم اینجا جایی که ثابت کردیم در جای خودش، حالا این عبارتشون باشه. همینو خب پس ایشون از او گرفته. میگم من چون امروز اینجا دیدم شونم نگفته که مال علامه است، شاید مردا کسی دیگه گرفته. اون چیزا معمولا این حرفا همجوری تو حرفای ممه هست. بله حالا کجای عبارت ایشونه منم اونجا شو خط نکشیدم امروز تو. بله حالا بیداشت میکنیم بیداشت میکنیم مطلبش هست. حالا بقیه دیگه ورود به آیه و بعد یه بحث و آیه بحث زیادی داره. یک این که چرا صدر آیه دلالت بر این مطلبی که همه میگن، یعنی مرحوم آقای نراقی و مرحوم آقای بجنوردی دارن، نداره و چرا این ذیل آیا دلالت داره یا نداره و بحثی که آقای فاضل میکنن و بعد چند وارد انشالله بحث روایاتش بشیم. چی؟ خب ما جل علیکم کی؟
شما میگید فقط در این مورد